بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت اساتید و دوستانی که در جمع هستن. به قول قوه الهی بنا شد که یک دور مباحث تخصصی مهدویت رو داشته باشیم از کتاب بیان الفرقان مرحوم عاشق مجتبی قزوینی. این کتاب، کتابی که الان در دست من هست، 5 قسمت بحث توحید و داره، نبوت و معاد و میزان و بحث مهدویت که غیبت و رجعت، به این مناسبت بحثای دیگه ای رو مرحوم عاشق مجتبی مطرح کرده. این کتاب یه مقدار کمیابه، بذار رفقا خواستیم که اگه بشه این قسمت مهدویتش رو PDF بکنن بعد بفرستن برای دوستان، و بالا خواستن پرینت ازش بگیرن، حالا خواستن پرینت بگیرن یا اگه خواستن رو PDF بخونن. محوریت و متن کتاب همین بیان الفرقان خانم آیت الله عاشق مجتبی قزوینی میشه. در خصوص ایشان که دیگه مطرح هستن که از بزرگترین علمای تشیع بودن، تقریبا میشه گفت اساتید زمان خودش رو ایشون درک کردن و شاگرداشون هم که دیگه میشه گفت از بزرگانی که بعضی هاشون البته از دنیا رفتن و بعضی ها زنده هستن، از شاگردان ایشون بود. در شهر مشهد زندگی میکردن. این جلسه چون کتاب نداریم و PDF نداریم، من یه سری نکاتی رو مقدماتی میگم، بعد انشالله متن کتابم فصل اولش رو میگیم انشالله، بعد از جلسه بعد دیگه متمرکز میشیم رو خود متن کتاب. این کتاب باید روشن بشه که با کتابای دیگه تفاوت داره. تفاوتش اینه که گاهی اوقات یه نویسنده قلم به دست میگیره، خیلی روون و راحت مطالبی رو مینویسه برای سطوح پایین یا متوسط. این کتاب کتابی بوده که در حقیقت درس‌های اجتهادی که مرحوم عاشق مجتبی در بین علمای زمان خودشون طلبه‌های مطرح داشتن، اینو یک دوره که درس دادن تو توحید و نبوت و معاد و میزان و مهدویت، بعد اساتید ازشون خواستن که خب حالا شما اینا رو به قلم در بیار، ایشون شروع کردن یک کتاب رو نوشتن. یعنی وضعیت کتاب در این سطحه. برای این کتاب قوی هستش. حالا چند صفحه‌ای که بریم جلو می‌بینیم که یه نکات و ریزکاریایی تو کتاب هستش که دوستان قطعاً کتاب‌های مهدویت بررسی داشتن، می‌بینن که اینها تو اون کتابا پیدا نمیشه. به خاطری که کاملاً بحث تخصصی. ابتدا یه مقدمه‌ای رو من به ذهنم رسید عرض بکنم و بعد قسمت اول کتابو بگم تا جلسه بعد ان شاءالله کتاب تهیه بشه. اون چیزی که در دین ما مطرحه، هیچ چیزی به مانند کسب علم اجر و پاداش نداره. کسب علم دین، معارف دینی، وقتی سوال میکنن حالا علم چیه، مل علم از پیامبر سوال میکنن، میفهمن انما العلم ثلاثه، علم به 3 قسمت تقسیم میشه. آیه محکمه که تعبیر کردن به اصول عقاید، سنت پایدار تعبیر کردن به سنت پایدار، تعبیر کردن به علم اخلاق و بحث فقه، فریضه عادله به تعبیر. در خصوص کسب علوم دینی یه سری روایت هایی که خب بالاخره چه از حیث سندی و چه در کتاب های مطرح اومده، من اینجا یادداشت کردم فقط از باب تذکر مسئله رو ذکر بکنم که چقدر اهمیت داره، مخصوصا در عصر غیبت امام زمان، مثلا یه سری روایت های ما داریم میفرماین که ثمرت العلم العباده، میوه یه درختی یه ثمره ای داره، یه میوه ای داره. خب این علم رو که کسب بکنی میوهش چی میشه؟ میفرماین عبادته. و عبادت چقدر اهمیت داره؟ میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اساسا برای عبادت ما شما رو خلق کردیم. یا تعبیراتی داریم، یه بابی داریم در کافی شریف که طلب العلم فریضه، در تعبیر داریم طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، علم واجبه بر هر مرد مسلمان و زن مسلمان. یعنی پس نسبت به جنسیت خاصی، یا مثلا علم از چه زمانی باید بیاموزیم؟ 20 سالگی، 15 سالگی، 40 سالگی؟ میگه عطل، میگه که طلب العلم، اطلب العلم من المهد الى اللحد. پیامبر فرمود اطلب العلم من اللحد الى اللحد، من المهد الى اللحد، علم از گهواره به تعبیری از طفولیت تا وقتی میخوای بمیری علم رو فرا بگیر. پس علم زمان خاصی نداره. علم از کجا یاد بگیر؟ نگفتن که حالا اگه نزدیکت باشه باید بری علم رو یاد بگیری. گفتن که طلب العلم ولو به سین. چین هم شده برو چین، اون موقع تو شبه جزیره عربستان یک کشوری که مهد تمدن بود و دور بود. پیامبر میخواد بگه که ولو اینکه علم در چین هم باشه برو اونو یاد بگیر. آیات متفاوته در این خصوص. مثلا در سوره مبارکه فاطر آیه 28، انما یخش الله من عباد العلماء، انما حسره که تنها کسانی که خشوع و خضوع نسبت به خدا میکنن که اهل علم باشه. واسه نشون میده که رابطه مستقیم داره، ملازمه هستش بین علم و خضوع و خشوع در ارتباط با پروردگار. یا در سوره مبارکه زمر آیه 9، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسانی که عالمن و کسایی که میدونن با کسایی که نمیدونن در یه مرتبه هن؟ اینها با هم برابرن؟ جمله نه. یعنی میخواد که ارزش اینا با اینا متفاوته؟ قطعا نه. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 43، و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. قرآن میگه ما در قرآن مثالهایی رو برای مردم ذکر کردیم و اینا رو نمیفهمن مردم الا کسانی که عالم باشن. یا در سوره مبارکه بقره آیه 269، و من یوت الحکمه و من یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، هر کس خداوند حکمت رو بهش اعطا میکنه خیر کثیری در ارتباط با او قرار گرفت. خب این سری آیات روایات هم که دیگه فراوان، مثلا چند نمونه روایات در کافی جلد اول صفحه 32، روایت است از پیامبر، همچی روایت از امام صادق هم است، فرمودن علما جانشینان انبیا هستن. یعنی انبیا چیکار میکنن؟ انبیا اومدن که علم و انتقال بدن، تذکر بدن. خب کسی هم که این کار رو میکنه، عالم دین هم همین کار رو میخواد بکنه دیگه. پس اینها جانشینان پیامبر هستن. در روایت دیگه در جلد دوم بهار صفحه 144 حدیث چهارمه که رسول اکرم فرمودن خداوند رحمت کند خلفای ما رو. بعد از اصحاب سوال کردن یا رسول الله خلفای شما کیا هستن؟ حضرت فرمودن کسانی که بعد من بیایند و احادیث و آداب مرا روایت کنند و به مردم برسانند. خواهش میکنم. روایت از پیامبر عرض کردم که سوال میکنه رسول اکرم، میفرمایند خداوند رحمت کنه خلفای مرا، یعنی جانشینان منو، عزم میکنن یا رسول الله خلفای شما کی هستن؟ میفرماین کسانی که بعد من بیاین و احادیث و آداب مرا روایت کنن و به مردم برسانن. این تعبیر شده به خلفا جانشینا، یعنی همون تعبیری که در روایت بالا خوندیم که علما ورثه انبیا، جانشینان انبیا هستن، چون همون کار انبیا رو دارن انجام میدن. منتها خب عظمت انبیا سر جای خودش، اینها دارن مطالبی که نبی اکرم یا انبیای دیگه از خداوند متعال از فرشته وحی گرفته، به علم لدون گرفته، انتقال داده، عالم میاد همینا رو ترغیب به همینا رو تبلیغ میکنه، ارائه میده. یه روایتی هستش، من این روایت رو میخونم توضیح نمیدم، چون نمیفهمم این روایت رو، یعنی یکی از روایت های خیلی مشکلی که در بحث علم این روایته. این روایت رو در بهار جلد اول صفحه 203 آورده، ملا احمد نراقی هم در معراج الساده صفحه 105 این روایت رو نقل کردن، ترجمه کردن. عبارت رو از کتاب معراج الساده ملا احمد نراقی میخونم. پیامبر اکرم فرمودن یا ابا ذر، ساعتی نشستن در مجلسی که در آن گفتگوی علمی باشد. ساعت نه که حالا مثلا 60 دقیقه باشه، یعنی لحظه ای نشستن توی مجلسی که گفتگوی علمی باشه، فرمودن بهتر از در نزد خدا و محبوبتر از بیداری هزار شب که در هر شبی هزار رکعت نماز خوانده شود. ببینید یه لحظه تو مجلس علم نشستن، این نشون میده اهمیت. گفتم یه چیزی به مانند کسب علم در روایات ما دارای فضیلت و جایگاه و تأکید نسبت به اون نشده. فرمودن یه لحظه تو مجلس علم بشینی، این بهتر و محبوبتر نزد خدا که به بیداری هزار شب هر شبی هم هزار رکعت نماز بخونی، و محبوبتر از نزد خدا از هزار جهاد در راه خدا. جهاد فرض کنید در مرکب پیامبر جونش رو کف دستش گرفته، میخواد هزار تو جهاد کرده، و فرمودن بهتر از 12,000 مرتبه ختم قرآن. یه لحظه نشست و عبادت یک سال که روزهای اونو روزه بگیره، شبهای اونو تا صبح احیا بداره، و هر که از خانه خود بیرون رود به اخذ مسئله از مسائل علمیه، به هر قدمی سامره به هر قدمی که برمیدارد خداوند عالم می نویسد از برای او. این قسمتی که میگم نمیفهمم اینه، ثواب پیغمبری از پیغمبران رو. این از خونهش حرکت میکنه، میخواد تو مجلس علم چیزی بیاد یاد بگیره، هر قدمی که برمیداره خداوند ثواب پیغمبری از پیغمبران رو در پرونده عملش میرسه، و ثواب هزار شهید از شهدای جنگ بدر. از خونه شرکت کرده، داره هر یک قدمی که برمیداره ثواب هزار شهید در پرونده عملش میرسه. حالا من وسط این یه روایت دیگه توضیح بدم، این روایت عجیبیه، در کتاب منیت المرید مرحوم شهید ثانی، این روایت چهار جور از پیامبر آورده، اهل تصانیف این روایت آوردن. روایت چیه؟ میگه مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، مداد عالم از خون شهید ارزشش بالاتر. نگفته خود عالم، گفته مداد عالم از خون شهید ارزشش بالاتره. چرا؟ مرحوم شهید ثانی رو تحلیل میکنه، میگه به خاطری که اون کسی که به شهادت رسیده آیا غیر این بوده که به علم و فهم و درکی رسیده؟ میگه به سبب علم بوده، به این سبب بوده که به این رسیده. پس اون مقدم و اون ابزار شرافت داره نسبت به نتیجه امر. حالا اینجا میفهمن که به هر قدمی که یه نفر برداره میخواد بره یه جایی که یه مسئله علمی یاد بگیره، فرمان ثواب هزار شهید از شهدای جنگ و در پرونده عملش میمیسه، و به هر حرفی که از عالم بشنود یا بنویسد شهری در بهش به او عطا میفرماید. بعد فرمودن طالب علم و خدا دوست داره، و ملائکه و پیغمبران او را دوست دارن، و دوست ندارد علم را مگر اهل سعادت، یعنی اگه یه نفر این روحیه در درونشه، دوست داره مطلب یاد بگیره، دوست داره اطلاع پیدا بکنه، این بدون اهل سعادته، به تعبیر اهل نجات. بعد در ادامه فرمودن به ابوذر که خوشا به حال طالبان علم و نظر کردن به روی عالم بهتر است از آزاد کردن هزار بنده، و هر که دوست دارد علم را بهش از برای او واجبه و داخل صبح و شام می شود با خوشنودی خدا و از دنیا نمی رود مگر اینکه از شراب کوثر بنوشن و از میوه بهشت بخورن و در قبر کرم بدن او را نمی خورد. بعضی خیلی هستن که وقتی خاکشون میکنن میگه بعد 100 سال 200 سال که بدن تازهه. یه سری ویژگی از ویژگی هایی که اون افراد دارن، یکیش فرمودن کسانی که دنبال علم علاقه داشت. بعد فرمودن و در بهش رفیق خضر علیه السلام خواهد بود. خب این یک روایت چقدر عجیب و غریب. حالا شما کدوم ثواب و اجر و پاداشی رو پیدا میکنین که در مورد کسب علم باشه؟ که اینها جانشینان ما هستن، خدا رحمت کنه پیامبر فرمودن. خب جانشینان شما چیه؟ همینایی که میان این روایت های ما رو یاد میگیرن به مردم انتقال میدن، آگاهشون میکنن به دین. باز در روایت دیگه از وجود نازنین امیرالمومنینه. در اعمالی شیخ صدوق باب دهم صفحه 40 حدیث سوم، امیرالمومنین فرمودن اگر مؤمنی بمیرد و از او بماند ورقی که در آن مسئله علمیه نوشته باشد، یه مؤمنی مرده یه چیزی، یه حدیثی، یه مطلب علمی دینی روی یک برگه نوشته، زحمت کشیده نوشته، حالا نیت داشته اینو بنویسه حفظ بکنه یا تدریس بکنه جایی، بالاخره داشته باشه، از زمان اون ورق حجابی خواهد شد میان او و میان آتش، و به هر حرفی که در آن ورق نوشته باشد خداوند عالم شهری به او عطا فرماید که 7 برابر تمام دنیا باشد، به هر حرفی که می نویسه. عجیب این روایت ها. روایت دیگه از امام زین العابدین، حدیث در جلد اول کافی صفحه 35 حدیث 50، حضرت فرمودن اگر مردم بدانن آنچه را که در طلب علمه، هر آینه به طرف علم خواهند رفت، اگر چه باید خونهای ایشان ریخته شود و به دریاها فرو روند. یعنی کنایه از اینکه خطر رو به جون میخرن به خاطر اینکه به علم برسن. چرا؟ خب علتش چیه؟ یعنی اون روایت اول، ثمره علم چیه؟ عبادته. چه کسی به خضوع و خشوع میرسه که اصلا هدف خلقت و ما خلقت و جن و الانس در ارتباط با اوی انما یخش الله من عباد العلماء، کسی که علم و دانش کسب کرده باشه به اون مقام خشیت الله میرسه، به اون مقام که برای او خلق شده. اینم یه روایت. روایت دیگه از امام رضا علیه السلام، اینا فقط از باب تأکیده، ما هم اینم سطح و لول روایت ها در بحث کسب علم در چه اندازه ای هست. حالا بعد روایت هایی میکنم کسی که تو این علوم بخواد امام زمانشو بشناسه، اون اولویت داره که اساسا خدا هم بخواد شناخته بشه به واسطه و مجرا و مجلای اهل بیت، به مجرای امام زمانه. روایت از آقا علی ابن موسی رضاست، این حدیث در بهار جلد اول صفحه 171 حدیث 24 آورده شد. امام رضا فرمودن از پدران خودشون که رسول خدا فرمود، روایت نبویه به نقل از آبای خودشون، که پیامبر اینو فرمودن بر هر مسلمی واجب است طلب علم. پس بطلبید علم را از جایی که مزنه آن را دارید، از جایی که میدونی علم همون جایی، و کسب کنیم اونو از اهلش. به درستی که تعلیم گرفتن علم از برای خدا حسنه و طلب اون عبادت و ذکر کردن اون با یک دیگر تسبیحه. وقتی مباحث علمی میکنید ما گویی تسبیح خدا کردیم و عمل کردن به اون جهاد در راه خداست و یاد دادن به کسی که نمیدانه تصدق کردنه که انه صدقه داری میدی و رساندن به اهلش تقرب به خدا. یعنی علم یه نفر دنبال تشنه مطلبیه، یه شبهه‌ای داره، اشکالی داره، یه شبهه اینو حل میکنه. این با همین یه شبهه اعتقادی اینو حل کردی، تقرب به خدا پیدا کردی. اینا رو بعداً تحویلتون میدم اگه خواستین ازش بنویسین کپی. آره تحویل میدم. بعد فرمودن که خب رساندن به اهلش چیه؟ تقرب به خدا، زیرا که به وسیله آن دانسته می شود مسائل حلال و حرام، وظائف شرعی انسان فهمیده می شود و به وسیله آن روشن و ظاهر می شود راه بهش. راه بهش چیه؟ قادم این قوانین رو یاد بگیری عمل بکنی به سمت بهش. و آن انیس است در وحشت، علم انیس در وحشت، مصاحب و رقیب رفیق است در تنهایی و قربت. بعد فهمودن و همزبانی است در خلوت و راهنماست در هر حالت و سلاح است در مقابل دشمنان و زینت است در نزد دوستان. و به سبب علم خدا مرتبه قومی را بلند می کند و ایشان را راهنمای مردم به سوی خیر می گرداند تا مردم متابعت آثار ایشان را کنند و اقتدا به افعال و اعمال ایشان نمایند. بعد فرمودن ملائکه رغبت می نمایند به دوستی و محبت ایشان و می گسترانند بر ایشان بالهای خود را و هر خشکتری از برای ایشان طلب آمرزش می کنند. از این سری روایت ما زیاد داریم، تو منیات المعید شهید ثانی آورده که ملکوت عالم تسبیح میکنن برای اهل علم. هر چیزی ملکوتی داره. این که میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام عالم تسبیح خدا رو میگن. بله این سنگ حقیقت و ملکوتی داره، این واقعا داره تسبیح خدا رو میگه. میگه و نجم و شجر و یسجدان در سوره مبارکه الرحمن. نجم ستاره معنی شده، گیاه هم معنی شده. و نجم و شجر و درخت یسجدان، خدا رو سجده میکنن. یک آیه هستش که سجده واجبه، اون از این لحاظ نمیکنن. میگه عالم دارن خدا رو سجده میکنن. اون نشون دهنده درک و فهم عمومی هستش که این موجودات دارن. حالا میگه چی؟ اینجا نبی اکرم فرمودن هر خشکتری از برای ایشان طلب آمرزش میکنن، حتی ماهیان دریا و حیوانات صحرا. به درستی که به وسیله علم دلها از جهل زنده می شود و دیده های بصیرت روشن می گردن و علم بنده را می رساند به سرمنزل اخیار. اخیار کی هم روایاتی داره، اون مرتبه و لول خاصی که مؤمنین کسب می کنن درجه اخیاره. میگه با علم به اونجا می رسید و مجالس ابرار و درجات بلند و مرتبه ارجمند در دنیا و آخرت و ثواب ذکر علم معادل ثواب روزه داشتنه. اگه علمو بگی و درس دادن آن مقابل عبادت شب هاست. اطاعت پروردگار و عبادت او به وسیله علم می شود و به سبب اون صله ارحام به جا آورده می شود و شناخته می شود حلال و حرام. بعد فرمودن علم پیشرو و امام است و عمل تابع علمه. خدا الهام می کند علم را به اهل سعادت و محروم می سازد از آن اهل شقاوت را. یعنی هر کسی که علاقه به این حرفا نداره فرمودن که این اهل شقاوت. پس خوشا به حال کسی که خدا او را از حظ علم محروم نگرداند. خب ببینید این روایت هایی که در چند صفحه خوندم این نمونه ای از روایت های علم، بیش از 1000 روایت شو بسا باشه. ما در کافی شریف بابی داریم باب علم، در بهار بابی داریم باب علم، در مجامع حدیثی ما نه چند تا حدیث بابی داریم در این خصوص. یه تعبیراتی از امیر المومنین در کتاب قرآن الحکم، یه کلمات قصاری نسبت به از دیم از در زمان العلم و اعظم و کنزه، بالات عظیمترین گنج علمه. فرمونه العلم و کنزون عظیمون لا یفنا، علم یه گنج عظیمیه که از بین نمیره. فرمونه لا شرفه که علم، هیچ شرافتی به مانند علم نیست. لا عزه اشرف من علم، هیچ عزتی اشرف از علم نیست. فرمونن العلم و جلاله، علم بزرگی میاره. از جهالت و زلاله، این جهل گمراهی میاره. حالا ببینیم بین این روایت هایی که من خدمت دوستان عرض کردم، اینها نسبت به ثواب و فضیلت کل علوم دینیه. حالا بین اینا علم اعتقادات بالاترین اهمیت و اجر و ثواب رو در روایات ما بیان کرده، بخاطر اینکه اگه اعتقادات یه نفر اصلاح بشه اون مسائل دیگه هم ارزش پیدا میکنه در راستای اون. این در دین ما به اعتقادات خیلی بها دادن. گاهی اوقات مثلا فرض کنین نگاه غربی هستش که میگه خب ببینین در غرب عملکرد بالای، در جوامع اسلامی میبینی عملکرد پایینه، در ایران میبینی دروغ میگن، غیبت میکنن، مال همدیگه رو میخورن، اتحاد نیست، احتکار میکنن و و و. خب این که از اونا بر حقن دیگه. بعد این چیزایی که شما یاد گرفتین مگه نتیجه علم عمل نیست؟ خب از شما یادونه ورشکستین به جایی نرسیدین، ممکن هم که هر رو بدین. اینجا اولا در پاسخش میگه کجا منم اینایی که یاد گرفتم واقعا چند درصد مردم آگاه نسبت به دین، واقعیتش چند درصد مردم میدونن که حالا بگین اینو مسلمان اسمی. و نکته بعد، بله عمل ارزش داره، شرافت داره، ولی در دین اعتقادات خیلی مهمه. یعنی ارزش عمل باز به اعتقادات. ببینیم مثلا فرض کنید یه نفر آتیسته، خدا رو قبول نداره، اما آدم سالمی، آدم راستگوییه، خدمت به مردم میکنه. خب این آتیست اصلا خداوند برای چی، اصلا این برای چی خلق شده؟ این اومده در جهت اطاعت و عبادت پروردگار یه چند سوای امتحانی بشه و بعدم بره در یک جایگاه لایتناهی و موضع خودش قرار بگیره. خب این برای اصل خدا را قبول نداره، اصل خلقتش در مسیر خلقتش قرار نگرفته. از ما نگاه میکنیم در آیات قرآن هر جا که اومده باید یا لدید آمن، اول گفته آمن، بعد عمل صالح رو مطرح کرده. اگر چنانچه اعتقاد و ایمان باشه عمل صالح ارزش پیدا میکنه. حالا چرا تو غربی طوریه، اینجای طوریه؟ واقعا این مشکلی ها، چون من خارج کشور زندگی کرده میبینم واقعا عمل کرده اینا توی راهنمایی و بله و مسائل مختلف، شونات مختلف میبینی خیلی مسائل رعایت میکنه، تو ایران رعایت نمیشه. یه جهتش اینه بخاطر اینکه اونا فرنگسازی شد، فرنگساز دغدغه مسئولینشون جمعشون بر این بوده که یه چیزایی رو فرهنگسازی بکنن، به تبلیغات مختلف نسلی رو تونستن اصلاح بکنن، اون نسل نسل‌های بعدی رو تونسته اصلاح بکنه. اگه جهانج دغدغه ما هم در ارتباط با فرهنگسازی باشه این مشکلات حل میشه. در مورد اعتقادات من چند نکته ای رو خدمت دوستان عرض بکنم. مثلا شما ببینید در دین اسلام، این بحثایی که میگم مباحث دیگه درون دینیه، در دین اسلام میاد میگه که نجاسات 10 تا میشمره دیگه، یکی که میشمره بول و قاعد و منی و مردار و نمیدونم خون و سگ و شراب و عرق حیوان نجاست خار، آخر میگه کافر. آیا کافر چی داره که مثلا فرض کنید یه مؤمن نداره اعتقاد؟ اینقدر تنزل پیدا میکنه. یا در قرآن آیه ای است از سوره مبارکه توبه آیه 28، یا ایها الذین آمنو انما المشرکون نجس، ای کسانی که ایمان آوردید مشرک نجس. حالا ممکنه سوال بشه آیه تو اسلام گفته مشرک نجس، اهانت به انسانیت شده، اینو چی جواب میان میدین؟ این پاسخ داره ها، این پاسخ داره. اولا در ملکوتش واقعا نجسه، در ملکوتش کسی که خدا را قبول نداره در جهت رجس و نادرستی قرار گرفته در ملکوتش. و اساسا چرا اسلام چنین کاری رو کرده؟ اینها بیشتر برای متوسطین و ضعفا بوده، خواسته ارتباطات مسلمین همچین ریلکس نباشه با کفار. اون کسی که مسلمون باشه مؤمن باشه ولی متوسط باشه نجس پاکی سرش میشه، این خانواده هایی که مؤمن باشه بیارو سگو تو خونه را نده. چرا؟ میگه خب دست این پاش خیسه، بدنش خیسه، میماله به یه جا نجس میشه و دردسر درست میکنه و اینا. خب چرا؟ این فاصله گرفته از این سگ. خانواده مؤمنین نگاه میکنه تو خونهش سگ را نمیدن. چرا؟ فاصله گرفته. یه حکمتی توش بده. یه خواسته زیاد با این کفار دمخور نشین که تحت تأثیر بخواد واقع بشه. کم به کم این شبهات برای همین گفته تا شما تسلط پیدا نکنید نری وارد بحث با اینا بشید. گاهی وقتا همین دینت هم دست میدی. متاسفانه تو فضای مجازی یه جوان شیعه که بنیه اعتقادی نداره میره توی گروه آتیستی، یه گروه ضد اسلام. خب عشق و علاقه هم داره به خدا و اهل بیت، یه روز دو روز بحث میکنه اینقدر توهین میشنوه، مثلا کم کم سرد میشه، کم کم الغای شبهه میکنه، شبهات رو نمیتونه از یک مجرای خوبی پاسخ بگیره، کم کم دینش سوس میشه، دین گریز میشه، دین ستیز میشه، از اصلا اعتقادات شاید دست میده. دست نکنه اینا دمخور نشه. اینا مثلا یه نفری که کرونا داره، یا آقا شما چی؟ چطور یه نفر کرونا داره ازش فاصله میگیری؟ چرا؟ بخاطر اینکه حامل ویروسه. یک کسی که کافر هستش ذهن و این ملکوتش فاسده، نمیخواد تو درگیر اون بشی که بعدن این شبهات القا بشه. بله اگه قدرت داری تسلط داری بشین بس کن، ولی توده مردم یه احکام میگذاشن که یه فاصله بین اینها مطرح بشه. عرض کردم که بحث اعتقادی خیلی در اسلام اهمیت داره. مثلا قل کل یعمل على شاکلته، در قرآن اومده بگو که هر کسی عمل میکنه به شاکله خودش. در روایت فهمیدن شاکله چیه؟ فهمیدن عقیدش یا نیتش. هر کسی به عقیده خودش عمل میکنه. گاهی وقتا نگاه میکنی یه نفر میاد حرم آقا علی ابن موسی رضا مقابل پنجره های زری یا گنبد آقا نشسته آقا رو صحبت میکنه، های پشت یه قضیه چی خوابیده؟ های گنبد یه چیز فلز، یه قبری، یه بدنی بوده، از نگاه طبیعی بدن از بین رفته، یعنی چیه که داری تو با این صحبت میکنی؟ این چه جهتی داره؟ این غیر از اعتقاد داره، عقیده داره. میگه امام مرده و زنده نداره، امام میفهمه ملکوت امام، روح امام اشرافه، حتی حرف هم نمیزنه، تو ذهنش مرور میکنه، تو ذهنش، تو دلش باز دست و باز میکنه، عالمه، میفهمه. اعتقاد فقط نسبت مسائل معنوی نیست. الان فرض کنید این سیم لخته، شما هیچ وقت وقتی میخوای بزنی دستت با احتیاط اینو اینطوری میکنی. چرا؟ چون اعتقاد داره این برق داره، فاز داره توش. خب نولم از زمین میگیره، من بدنم میلرزه، یا مشکلاتی برای من وجود داره منو میکشه، احتیاط میکنی. در هر امری ما نگاه میکنیم که اعتقادات خیلی کمک میکنه در عمل کرد ما، در روش زندگی ما، در منش ما، اینها تاثیر داره. اینم یه نکته. نکته دیگه، ائمه معصومین به علمای اعتقادی بیشتر اهمیت میدادن نسبت به علمای فقهی یا مثلا اخلاقی. جامعیت بوده در اصحاب ائمه معصومین، ولی بعضیا در زمینه قوی‌تر بودن، مثلا هشام ابن الحکم. یه فردی بوده که بحث عالم اعتقادی بوده، تو مناظرات و بحثات میرفته، گفته تو هیچ بحث توحیدی من وارد نشدم که طرف مقابلم رو مغلوب کردم. آقا امام صادق با اصحاب ریش سفیدش در منا تو چادرهای منا نشستن دارن صحبت میکنن. هشام هنوز یه جوانیه که میگن محسن کامل نرویده در صورتش، ولی خب کار کرده بوده. به مجردی که وارد میشه اصحاب میگن دیدم امام صادق به تمام قامت مقابل هشام بلند شدن، هشام رو تعارف کردن، کنار خودشون نشوندن. اصحاب ریش سفید چرا احترام؟ بعد از اگه گفتن این به تعبیری تمام هرچی که داره رو داره خرج ما میکنه، دفاع از ما میکنه، یک مدافع اعتقادی خیلی اهمیت داره، کسی که نسبت به مسائل اعتقادی. حالا در همین مسائل اعتقادی نمونه عرض میکنم، در سوره مبارکه مائده آیه 32 آیه قرآنه، و من احیاها فکأنما احیا الناس. آیه قرآن میگه چی؟ هر کسی و هر کس کسی رو زنده بداره مانند این است که همه مردم رو زنده داشته. کسی که احیا زنده بداره کسی رو، کأنما احیا الناس، کأنما تمام مردم رو زنده داشته. در ذیل این روایات متفاوتی، از جمله روایت از امام صادق در تفسیر لاهیجی جلد اول صفحه 400 و صفحه 640 حضرت فرمودن فی تفسیر هذه الآیه قال من اخرجها من زلال الى هدا فکأنما احیاها. چی اینجا زنده بداره کسی رو؟ ببینن کسی که گمراه باشه اینو هدایتش بکنه، چیزی بهش یاد بده. بین هدایت فقط این نیستش که ما گاهی اوقات هدایت بمون رو یک فرد کافر رو یهو بیاریم شیعه خالصش بکنیم، نه، گاهی وقتا یه شیعه رو یه شبهه و یه اشکالش رو که حل نکنی یه قدم این سمت هدایت اومد. گاهی وقتا یه مسیحی یه اشکالش رو حل بکنی، یه از مسیحی بودنش دست نمیکشه، از آتیست بودنش دست نمیکشه، از یهودی بودنش دست نمیکشه، از زرتشت بودنش دست نمیکشه، اما یه مشکلش حل میشه، یه قدم به سمت حق و هدایت نزدیک میشه. همیشه من نگاه کلی داشته باشه، او کی میتونه اینا رو بخواد مسلمان بکنه؟ نه، اسلام همین بوده، پیامبر اهل بیت هم خورد خورد یه مطلب میگه، مثلا تف فکر میکنه. همین تو که گمراهی و انحراف هم همینه. ببینید شما نمیتونی یه بچه شیعه رو کافرش بکنی، شبهه باید یکی یکی بهش القا بکنی، یه روز دو روز سه روز دو ماه سه ماه کم کم پر ویروس بشه، اینو میزنش زمین. حالا اگه یه نفرم بخواد هدایت بکنی توقع داشته باشی یک دو کلام بیا بشین صحبت بکنی، آقا یه مسیحی رو مسلمون بکنی، یه آتیست رو بخوای مسلمونش بکنی، شیعه بکنی، نه اینطوری نیست. یه مطلب هم که یادگیری یک قدم به سمت هدایت نزدیک شد. این یه روایت. در ادامه آیه آورده که همین آیه سوره مبارکه مائده آیه 32 میگه من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض کأنما قتل الناس جمیعا. میگه اگه بکشه کسی رو به غیر نفسن، یعنی بیان که اون کس به ناحق کشته باشد، یعنی یک کسی رو به ناحق یه نفر بکشه، او فسادن فی الارض، فهمونه بیان که فسادی کرده باشه در زمین که شرعن مستحق شده باشد، یکی یکی رو کشته شما قصاصش میخواید بکنی، نه نه میگه اینطوری نیستش، یه اول همینطوری میاد میکشی. میگه قتل الناس جمیعا. شاید اینجا سوال بشه چه تو گفته که من احیاها فکنها احیا الناس، یه نفر هدایت بکنی که ان کل مردم. ببینید شما گاهی اوقات یه نفره که هدایت نکنی، یه نسل هدایت کردی، یه نسل هدایت، یه جوان شما اومدی هدایت کردی، خب همسری که بعداً میخواد انتقام بکنه یکی رو انتقام میکنه که با خودش کفیت داشته باشه، خب بچه‌هاش طبیعتاً میخوام بگم ها، طبیعت قضیه، طبیعت بچه هم یک نسلی گاهی وقتا اسلام میشه. میگن صدقات جاریه بعد وقتا اینه، وقتی انسان ها میمیرن دیگه پرونده عملشون بسته میشه، الا افرادی که این پرونده عملشون تو قیامت بازه، هیچ ثوابش زیاد میشه. یکیش همینه، در روایت فرمودن یه نفر هدایت بکن، یه بده هر کار خوبی که این انجام نمیده همون کار خوب تو پرونده عملتون نوشته میشه. یه جوان نمازخونش میکنی،
دو رکعت نمازی که میخونه کنه تو دو رکعت نماز خوندی. بعد حالا تو اینو نماز خون کردی، این بچهش و همسرش رو نماز خون کرد، تمام اینا تو پرونده عمل توی تو مردی، 200 سال پیش مردی، ولی یه نسلی از اون خانم و آقا باقی مونده که به سبب هدایت تو به اینجا کشیده شد، تمام اینا تو پرونده. اینو میگن صدقه جاریه. یه کتابی رو مینویسی، یه کتاب تا وقتی که میمونه و استفاده میکنم. حالا این آیه من قتل نفسن به غیر، در روایت فرمودن این رو چی از امام صادق علیه السلام در همین تفسیر لایجی جلد اول صفحه 647 فرمودن و من اخرجها من هدا الى زلال فقط قتلها. میگه اگه یه نفر رو بخوای گمراه بکنی کأنه اونو کشتی. ببین شما گاهی وقتا یه نفر رو میکشی، یه نفر رو کشتی، خوبی کشته شد میره اون دنیا دیگه، جاش که خوبه که اعتقادات سالم اعمالی هم داره، جای خوب قرار میگیره. شما خیلی ناراحت میشی جلوی چشمت ببینید یه تعداد جوونا رو دارن تو آتیش میندازن میکشن، ناراحت میشی دیگه. اما خب اینا رو که کشتن اینا چیه؟ دنیا بالاخره 20 سال 30 ساله داریم، 40 ساله داریم، 100 ساله داریم، بالاخره عمر میکنه و میره، باید بره جایگاه دیگه، اون جاش خوبه. اما اگه یه نفر رو گمراه بکنه، فرمودن این بدتره. چه خب به خاطر چی؟ به خاطر تو اینو که گمراهش کردی جهنمیش کردی. لذا در ذیل تفسیر این آیه فرمودن کسی که خارج کنه یک نفر رو از هدایت به سمت گمراهی، این به مانند دیگه اینو کشته. خب این نکاتی که من خدمت بزرگواران عرض کردم، اینا دیگه بالاخره همه دوستان اینا رو میدونن. ولی خب اون چیزی که در دین ما تاکید شده تذکره. ببین آیات قرآن رو که نگاه میکنی شاید صدها آیه تو قرآن هی اومده هی تأکید بکنه. در سوره مبارکه الرحمن فبأی آلاء ربکما تکذبون، خب یک بار بگو بس دیگه. تو سوره های دیگه هی تکرار 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 تکرار، تو بعض معاد تکرار میشه. یه بنده خدایی بودش به ما میگفتش اگه شما یک صفحه از قرآن پیدا کردی که در مورد معاد تذکر به مرد و مرگ و معاد و اینا چیزی نشه، من جایزه خوبی بهت میدم. راست میگه، هر چه میگشتیم پیدا نکردیم. پارسال یکی گفت آقا فلانی ای که گفتی من خیلی گشتم، یک صفحه رو ذکر کرد، اونم ضمنی آیه میخواد به معاد کنم، این هم بلاخره ضمنی میخوره. بگم بعض مرگ خیلی مهمه، تأکید، بخاطر که زیاد مرگ که میشه. شیخ مجتبی قزوینی خدا رحمت کنه ایشون میگفتن که درس اخلاق وقتی آموزش میداده شاگرداشو با مرگ تزکیه نفس میداده. وقتی یاد مرگ رو نگاه کن فلانی 10 ساله خیلی ها رفتن، 20 ساله خیلی ها رفتن، 30 ساله خیلی ها رفتن، همه میخواد بریم. خب حالا فلانی اگه رفتی و اونجا این مدت نصفش که خوابی، که حالا اون نصفه این که بیداری و خیلی هم فعال هستی داری انجام میدی، مثلا 70 سال عمر میکنی، 45 سال که میکنی، این 45 سال میدونی چی کار میخواد بکنه، چی کار میکنه؟ میگه یه زندگی بی نهایت تو داره میسازه، بی نهایت زندگی تو، دیگه فرصتی نیست. یعنی وقتی که این دوره تموم شد اینطوری نیستش که آقا بیا خیلی خب حالا خدا یه امتحان دیگه ما رو بکن. میگه تموم شد، اتمام حجت کردیم، تموم شد، الا یه گروه خاصی که قطعا ما نیستیم وقتی اتمام حجت شد. خب مرگ تذکر داده میشه وقتی بهش، من و شیخ این کار رو میکردن که آقا ببینین این همه رفتنی زود گذره، بعد اونجا میمونه، اونجا و اعمال و اعتقادات و کنش انسان. خواهی تفکرم به خودش میده عجب، چرا تأکید شده زیاد زیارت اهل قبور برین؟ تو قد در روایت اومده چرا؟ گفتم خودو یاد مرگ میکنی، مثلا هر چیزی که شما رو یاد مرگ بکنه خوبه. پیامبر فرمودن کفا بالموت واعظا، همین یک واعظ به عنوان موت بسته. نمیدونی که پاس صحبت این فرمودن آمو ما رو موعظه کن، آجوی کار نکن، دروغ نگو، غیبت نکن، تخمت نزن، فلان نگو، کفا بالموت واعظا. پس من گفتم همین یاد مرگ میکنه تو رو بسه، همین کفایت میکنه، من میخواد بمیرم بس توش. خب پس این شد در ارتباط با اعتقادات. حالا اعتقادات مباحث مختلفی، خداشناسی، نبوت مختلف و اینها. برای که خدا رو درست بشناسیم، برای که نبی رو درست بشناسیم، از چه مجرا و مجلایی باید ورود پیدا بکنیم؟ راهش چیه؟ فرمودن که ما اهل بیت. خدا رو بخوای بشناسی، در راستای درست قرار بگیرید در ارتباط با ما. این خداشناسی از ما یاد بگیر. چرا؟ به خاطر که علم خداشناسی و خداوند در درون ما قرار داده. قرآن که کتاب آسمانیه، علمش خداوند که کتاب هدایت انسانه، علمش در درون ما قرار داده. برای ما هیچ گونه ابهامی نداره. بله هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بله این قرآن بین آشکار، اما برای کی؟ برای کی؟ که علم قرآن در درونش قرار داده. کی گفته؟ هیچ کس ادعا نکرده علم قرآن خدا در درون من قرار داده، الا اینکه فرمودن خود پیامبر ان نازل نافی لیله القدر به من نازل کرد. علی که قرآن مجسمه به تعبیری، قرآن کتاب ناطقه به تعبیری، و اولاد ایشان. حالا ببینید در روایاتی ما داریم، میخوام بگم نمونه بحث مهدویت و بحثای حجت الله خداشناسی. مثلا در کتاب کافی، کتاب توحید، باب و نوادر، حدیث دهم، ان برید اجلی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقولو، این جناب برید میگه شنیدم از ابا جعفر، یعنی امام باقر، پدر جعفر امام باقر، یقولو که میگوید به ما بنا عبد الله، به ما خدا پرستیده میشه، و بنا عرف الله، به ما خدا شناخته میشه، و بنا وحد الله، و به ما یگانه دانسته میشه خدا، یکتایی خدا نشون میده تبارک و تعالی. حالا ببینید یعنی چی؟ مگه خدا به ما خدا شناخته میشه، به ما خدا پرستیده میشه، این یعنی چی؟ ببینید شما تو دنیا نگاه میکنی، تو دنیا آماری که گرفتن، شاید قریب به نصف خدا ناباورن. تو چین وقتی بری، اونا یک ادش اصلا خدا کلن خدا رو قبول ندارن. خب جمعشون اینا الهی هن، خدا رو قبول دارن، یعنی بیشتر 50% الهی هن. خب تو این الهی ها گروهی داریم مسلمون هن، گروهی داریم مسیحی هن، گروهی داریم زرتشتی هن، گروهی داریم یهودی هن. خب این آنها خدا رو قبول دارن دیگه، شناختن دیگه. چرا میگه به ما عرف الله؟ مگه مسیحی امیر المومنین رو قبول داره؟ مگه امام زمان رو قبول داره که به ما عرف الله، به نا عرف الله؟ یه حرفا نیستش که، نه قبول نداره. لذا خداشناسیش هم در گمراهیه. چطور؟ مسیحیت چقدره؟ میلیارد بوده. اینا چه خداشناسی رو دارن؟ اینا قادم تسلیسن، اینا سگانه پرستن. ما باشون بحث کردم ها، مناظره و مباحث خارج کشور با اینا ما زیاد داشتیم، با همین کسایی که مبلغانشون بوده اینا. خب تسلیس میگه، خب تسلیس چی میگه؟ میگه پدر و پسر و روح القدس. خیلی خب این پدر و پسر و روح القدس، پسر کیه؟ میگه عیسیه. پدر کیه؟ میگه خدایه. روح القدس همون ملکه. میگه خب اینا یعنی سه تا هستن. میگه نه اینا دیگه حقیقت واحده. یعنی میگه، یعنی شما میگه عیسی خدا، میگه عیسی خدایه. خب چطور میشه عیسی خدای اومد اینجا به نگاه شما به صلیب کشیده شد؟ این جمعه چی؟ میگه این بس ایمانیه، بس عقلی نیست. لذا دانشمندان مسیحی میگه تو بحثای خداشناسی بحث عقلی با ما نکن، تسلیس با عقل جور در نمیاد، بس ایمانیه با قلب. باید عیسی خداست، در اینی که خداست پدر و پسر و روح القدس اینا یه حقیقتا، در اینی که سه حقیقت مستقلن، این کسرت در این وحدتی که اونها مت هیچ تحلیلی نداره. خب این خدا رو اینو میپرستن. خب یه خدایی رو برای خودش ساخته، در ذهن خودش داره اونو عبادت میکنه. یکی خدا پرست نیست که. ببین بت دو جوره، یکی گاهی وقتا یه مجسمه رو میسازه، میگه همین خدا، همین ربه، اینو عبادت میکنه، سجده میکنه. یکی بت ذهنی داره، یعنی یک تجسم نادرستی از خدا داره، همونو داره عبادت میکنه یه عمره، اینم بت پرسته، این خدا پرست نیستش که، بت ذهنیه. یک تصور نادرست نسبت به عیسی و خدا داره، از تمام مرزهای خالق و مخلوق به همون، این میشه خداشناسی. 1 میلیارد خوردی، نصفشون گفتم آتیستن. نصف دیگه باقی میمونه 1 میلیارد خورده چی هن؟ اینها مسیحی هن. حالا بگید بس ما مسلمون که زیاد داریم 1 میلیارد دارم. یهودی در کتاب مقدسشون صریح ذکر کرده که اگه خواستین میارم که یعقوب با خدا کشتی گرفت، یعقوب با خدا کشتی گرفت، یعقوب خدا رو بلند کرد زد زمین نشست رو سینه خدا خیش رو گرفت، گفت باید نبوت رو در نسل من قرار بده، اگه نه ولت نمی کنم. گفت باشه نبوت در نسلش قرار داده. این متن تورات کنونیه ها، اگه خواستی بهتون میارم، چه انگلیسی چه میارم از رو بهتون میخونم، چه متن ترجمه شده فارسی، این خدا رو دارن قبول میکنن. میگه خب حالا ما کاری به مسیحیت و یهودیت و اینا نداریم، ما همه مسلمون داریم، مسلمون اهل سنت وهابیت چه خدایی رو قبول میکنن؟ برین صحیح بخاری و صحیح مسلم رو بخونیم، میگه خدایی که چشم داره، خدایی که ساق پا داره، میگه خدا در قیامت با همین چشم سر رؤیت میشه. این خدایی که متجسم و متجسد میشه که خدا نیست، که یعنی بت ذهنی توئه. این مسلمون ها نمازش اول وقت میخونه، چه بسا عمل کرده بعضی هاشون از مای شیعه خیلی بهتر باشه، اما خدا پرست به معنی حقیقی نیست. یه خدای بوتی رو داره، بوت ذهنی رو داره میپرسته. چرا؟ به خاطر که دستشون از آل محمد کوتاهه، دستشون از معارف توحیدی اهل بیت کوتاهه، به این انحراف و اعوجاج افتادن. لذا اینجا میگه که بنا او بدالله به ما پرستیده میشه. مگه اهل تسنن، مگه وهابیت، مگه مسیحیت نمیپرستن خدا رو؟ چرا میپرستن ولی خدای حقیقی رو نمیبینن؟ یه بت ذهنی رو دارن اونا میپرستن. مثل میمونه که اون عربی که مقابل یک سنگی که تراشیده بود سجده میکرده، اون کی رو اونو میپرستید؟ حالا چیکار کرده؟ همین رو آورده رو یک صورت ذهنی، همون رو داره میپرسته. برای من اسمش رو گوشه خدا. خدا نیست که، خدا حقیقی نیست که. پس این که فهمونم بنا عرف الله به ما شناخته میشه، خدا یعنی خدا، یعنی به ما شناخته میشه. خدا رو باید مجرا و مجلای ما بشناسی. بزا گاهی اوقات بیا آقا معرفت به امام زمان یعنی چی؟ به معرفتی که آقا یه خالی اینجا آقای 40 سالشه، اینطوریه، علائم قطعی داره، علائم غیر قطعی، همین یه معرفت. این معرفت امام زمانه. معرفت یک حقیقت، ارزش یک حقیقت به فکر و عقیده اون حقیقته. شما چه وقت میتونی بگی یه نفر رو شناختی؟ یه نفر میان صحبت میکنی خب اونم شناختم، شد رنگ موهاشو فهمیدم، قدشو فهمیدم، میخندی تو تموم شد، شناختی تموم شد. وقتی میتونی ادعا بکنی کسی رو شناختی که اعتقادات اون رو شناخته باشی، که همون ارزشه بر اون. شما گفتم ارزش تفاوتی یک کافر با یک مسلمان چی بودش؟ که خدا رو قبول ندار. یا مشرک، یا الذین آمنوا انما المشركون نجس، مشرک که خدا رو قبول داره، یک چیزی هم شریک خودش قرار میده، درسته؟ خود اعتقاداتشه، به خاطر فکرشه. حالا تو امام زمان رو میخوای بشه، امام زمان چجوری میخوای بشه؟ امام زمان رو وقتی میدونی میذاری که بفهمی آقا و خداشناسی حضرت چیه، نبوتی که داره چیه، قرآنی که داره چیه، تمام اینها رو در کنار هم دیگه قرار بگیری. من امامو شناختم به معنای، البته به معنای حقیقی که شناخته نمیشه، که در سطح ما نیست. ولی خب اونطوری هم نیستش که به تعبیری در روایت مرگ جاهلیت بخواد فرد از دنیا بره. میگه آقا رو قبول کردیم و پذیرفتیم و یک سری مسلماتی رو قبول کردیم، کفایت میکنه. حالا من چقدر وقت داریم ما؟ خیلی خوب، من این یک روایت هم بخونم در این خصوص که دیگه انشالله بحث باشه برای جلسه بعد دیگه، که انشالله حتی دو کتابشم حاضر بشه. روایت در نهج البلاغه خطبه 190 در قرآن الحکم صفحه 709 آورده شده، روایت امیر المؤمنین، انه من مات منکم علا فراشهی و هو علا معرفت حق ربه و حق رسوله و اهل بیته مات شهیدا. فرمودن که محققا کسی که از شما در بستر خود، در بستر خیش بمیره، خوابیده بمیره، و آنچنان که باید خدا و پیامبر و اهل بیتش را شناخته باشد، این شهید از دنیا رفته شده باشد. مات شهیدا، این مرگ طبیعی مرده، این شهید یعنی جونش رو گذاشته رفته تو میدان جنگ کشته شده شهید و نه حقیقی. و وقع اجره علی الله و استوجب ثواب ما نوا من صالح عمله و قامت نیته مقام اصلاته لسیفه. فرمودن و اجر و پاداشش بر خداست، کسی که پیامبر و اهل بیتش و خدا رو شناخته باشه، و ثواب اعمال شایسته‌ای که قصد انجام اون رو داشته خواهد بود و نیتش جانشین ضربات شمشیرش در راه خدا خواهد بود. یک شمشیر نزده در مجاهدت در راه خدا، جونش رو نزده، اما این نیتی که داشته مثل ضربات شمشیره. به این صورت مرگ طبیعی که مرده به خاطر اینکه معرفت داشته به پیامبر و به اهل بیتش، این فرمودن مانند شهید از دنیا میره. حالا یک بحثی بودش که پس به عنوان مقدمه به تعبیری میشه گفت انگیزشی بود. دوست داشتم یک بحث انگیزشی بود که حالا دوستانی که اینجا اومدن قطعا دغدغه بوده، اما خب اینا یک انگیزشیه که اونا بالاخره یک کار لغوی نیست. حالا بلند شما آقا جون توی وضعیت ما این مطالب اینجا جای دیگه کتاب چی آخرش چی حالا به کجا میگم؟ در این سطر مطالب سعادت تو اینهایه. این نکته. نکته دیگه، ما سعی میکنیم آخر جلسه یه روبی رو وقت بذاریم رو هر شبهه اعتقادی، فقط در مورد مهدویت نه، از خدا گرفته تا معاد، گاهی اوقات دغدغه های ذهنیه طرف، مثلا یک شبهاتی در خداشناسی داره، شبهاتی در عدل الهی داره، شبهاتی در نبوت و اعجاز قرآن داره، و اینا یکم ذهنش درگیره و سوال داره. اینا رو ما مطرح میکنیم یه رو 20 دقیقه آخر کلاس باشه، کلا این شبهات هم برطرف بشه که انشاءالله بحث مهدویت رو با قوت که پیش میریم، شبهات و سوالات اعتقادی هم که فعلا خواهران ذهنشون درگیره اونا هم چیزی نمونه. بله مثلا فرصت داریم اگه خواهران وقت دارن سوالاتی به ذهنشون میرسه، شبهاتی دارن، در یه رو 20 دقیقه وقت داریم میتونیم یه چند تا شبهه رو پاسخ بدیم. در طی هفته هم اگه چنانچه سوالی شبهه‌ای بود اینا همه یادداشت بشه، لیست بشه، آخر جلسه هر چقدر طول کشید شبهات ان شاءالله به حول قوه الهی پاسخ میده. میدم چشم پس ممنون میدم شما به هر کی میخواد چجوری میخواد گفت
برای همین ارشاد ساخته میشه.
آه واتساپ میگم میذاریم اینا زودتر دیرتر
ساعت بعدیمون ساعت
یک ساعت هم هستش دو تا دو نیم دو نیم میگن که این جلسه مثلا 9 و نیم گذاشتین 10 باشه.
خب 10 باشه از آن ساعت 11
و ربع. ها به از آن میخوری؟
مگه بعد از آن باشه یعنی مثلا ساعت 12 شروع میشه.
حالا میشه یک کار دیگه هم بکنیم. 9 و نیم باشه. 9 و نیم باشه تا یه رو به 10 سوالا رو پاسخ بدیم اول. درس مثلا باشه یه رو به ده نهانیمه برنامه نهانیم
شروع نهانیم ما ساعت نهان رو از کسان شروع میکنیم ساعت نهانیم و درس شروع میکنیم
انشاءالله.